بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مباحث گذشته مهمترین ادله‌ای که اقامه شده بود بر این که در مسائل اعتقادی در اون مواردی که مسائل اعتقادی بدیهی و صریح نیست از نظر عقلی و اختلاف بین متفکرین، فلاسفه و دیگران وجود دارد، در این گونه مسائل اعتقادی نبایستی به روش عقلی و تفکر عقلی روی آورد، بلکه بایستی به روایات و متون وحیانی رجوع کرد. مهمترین ادله ای را که بر این مدعا اقامه شده بود نقل کردیم و بررسی نمودیم. نتیجه این شد که با توجه به هم حکم عقل و هم آیات و روایات دلیلی نداریم بر این که حجیت و اعتبار روش تفکر عقلی در اعتقادات را منحصر کنیم به مواردی که هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، بلکه مقتضای این ادله این است که روش تفکر عقلی در مواردی که عقل توانایی درک آنها را دارد، این روش از نظر عقل و از نظر شرع معتبره. حالا خواه اختلاف وجود داشته باشه یا اختلافی وجود نداشته باشه. البته در مورد مسائلی که واقعا خارج از توان عقل است، خود عقل هم میفهمد که در اون موارد نمیتواند وارد شود، این چیز واضحی است که در این گونه موارد و مسائل بایستی به نصوص کتاب و سنت، به وحی باید رجوع کرد. مثال خیلی روشن که بارها گفته شده است اعتقاداتی است که در باب سرای آخرت، یعنی تفاصیل و جزئیات مربوط به سلام علیکم عالم قیامت و سرای آخرت، عقل در این گونه مسائل قدرت درک ندارد، حقایق غیبی و با استدلال و با تفکر نمی‌شود درباره این گونه مسائل جزئی در باب کیفیت حشر و نشر و حساب و کتاب و میزان و صراط و اعراف و امثال این مسائل اعتقادی که در قرآن کریم یا در روایات بیان شده است، عقل اینجاها هیچ گونه درکی نداره و لذا احاله می کند به بیان وحی. راهی جز این نیست، بایستی از وحی استمداد گرفت. سخن در اینها نیست، سخن در مسائلی است که مثل صفات الهی، مثلا مباحث خداشناسی، صفات خدای متعال، صفات ذاتیه، صفات فعلیه و نسبت بین خالق و مخلوق رابطه بین خداوند و جهان چه نوع رابطه ایست و صفات الهی چگونه‌اند، عینیت صفات، زیادت صفات یا در بعضی موارد صفات فعلیت یا صفات ذاتیت، حادثه یا قدیم، امثال این بحث ها که عقل در خود توانایی فهم و تحلیل اینها را می‌یابد. اینجور نیست که مثل بحث فرض کنید صراط، کیفیت عبور از صراط، نحوه خود صراط، عقل هیچ گونه درکی نفیاً و اثباتاً درباره این مسئله نداره. اما اینکه آیا صفات خداوند متعال، صفات ذاتی عین ذات الهی است یا زائد بر ذات است، خب این یک مسئله است که عقل در خودش توان تحلیل و فهم اون را می‌یابد که اگر عین ذات باشه چه لازمه ای داره، اگر زائد بر ذات باشه چه لازمه ای داره، آیا کمال است یا نقص است، اگر عینیت باشه کماله یا اگر زیادت باشه کماله، مستلزم نقصی هست یا نیست. خب اینا بحثای روشنی است برای عقل. در این مسائل بگوییم که مجاز نیست انسان از روش تفکر عقلی وارد بشود، بلکه برای اعتقاد در این مسائل برش واجبه که برود سراغ ظواهر آیات و روایات ارسالی. این به هر حال محصول و نتیجه بحث ما شد، منتها نتیجه ای که نهایتا گرفتیم این بود که عرض کردیم باب تفکر عقلی، راه تفکر عقلی هیچ منعی ندارد، مجاز در مسائلی که توان فهم اون را در خود می‌یابد، اما نبایستی از یک نکته مهمی غفلت کرد و آن این است که به خصوص با توجه به مبانی شیعه و اعتقادی که شیعه دارد نسبت به امامت و رسالت و نقش امامان اهل بیت علیهم السلام، یعنی اگر چنان که یک عالمی متفکری شیعی باشد و معتقد به امامت معصوم و امام معصوم باشه و معتقد به این باشد که پس از پیامبر ائمه طاهرین علیهم السلام نقششان این بوده که در عرصه اعتقادات و اعمال و اخلاق و همه عرصه های حیات دینی یک انسان دیندار نقش هدایتی، ارشادی، توضیحی، تبیینی داشته باشند. خب این یک اساس و یک اعتقاده. ما از موضع یک عالم شیعی صحبت میکنیم و اون فیلسوفان یا اون متکلمانی که این مبنا را دارند، یعنی به امامت امام معصوم معتقدند، اینها نمی توانند بحث عقلی را، یعنی به نظر میاد صحیح نیست بحث عقلی در یک مسئله اعتقادی را به آخر برسانند و نظر نهایی خود را اعلان کنند بدون اینکه به روایاتی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است رجوع کنند. دیگر این تصمیم گیری به نظر بنده نهایی کنه، راه رفته درسته، عیبی نداره، مجازه، مشروعه، اما چون این علمم هست به فتوا و حکم خود عقل، یعنی خود عقل طبق مبانی ما لزوم امامت و رهبری معصوم را پس از پیامبر ثابت کرده. حالا آیات و روایات و ادله نقلی هم داره. با این مبنا پس ما علم داریم که در مسائلی که مطرح بوده، به خصوص در دورانی که ائمه طاهرین ایفای نقش هدایتی داشتند، افکار فلسفی، افکار مذاهب مختلف، ادیان مختلف در دنیای اسلام مطرح بوده، حالا هم به لحاظ ترجمه کتابهای فلسفی و ادیان مختلف و هم به لحاظ اختلاف و آمیزشی که بین مسلمانها با پیروان ادیان و مذاهب مختلف در اثر توسعه دنیای اسلام به وجود آمده. این دو تا عامل نقش داشته که در دنیای اسلام حالا همین را داریم عرض میکنیم. با توجه به این که در اون تاریخ، در اون مقطع تاریخی، یعنی تا بخش اواخر قرن سوم هجری 260 که امام عسکری علیه السلام شهادت میرسند، خب بالاخره در این دوره، در این مقطع افکار، عقاید، آراء از طرف مذاهب و ملل و مکاتب و ادیان در دنیای اسلام مطرح بوده. این یه واقعیتی، نمیتونه انسان چشم روی این واقعیت ببنده. دو، واقعیت دوم که یک باورداشت مذهبی شیعی و آن این است که ائمه اهل بیت علیهم السلام مسئول بودند، یعنی وظیفه داشتند که حیات و زندگی مسلمان ها را نظارت و هدایت کنند و به خصوص در حوزه اعتقادات هم صحیح را از غیر صحیح بیان بکنند، ارشاد کنند، راهنمایی بکنند. بنابراین در همون موضوعاتی که یک متفکر به لحاظ عقلی وارد بحث می شود، با این مبنا که احتمال می دهد احیانا در سخنان ائمه طاهرین در اون مسئله مطلبی باشه که حالا دو سه حالت داره دیگه، احتمال اینه، احتمالی که آدم می دهد در باری امر این هاست که چه بسا نکته‌ای که در بیان ائمه آمده است کامل‌تر از اون چیزی است که ما رسیدیم باشه. یه احتمال، ما به فهمی رسیدیم، به مطلبی رسیدیم، ولی احتمال می‌دهیم که امام معصوم همین مسئله را به شکل کامل‌تری بیان کرده باشد. این یک احتماله، یعنی احتمال را نمی‌شود گفت نه، چون احتمال مطلقا وجود ندارد. احتمال دوم این است که بگوییم در مسئله ای شاید مطلبی باشه که با اون چه ما فهم کردیم در بعض موارد، فی الجمله عرض میکنم نه همه جا، در بعض موارد احتمال این که مطلبی برخلاف اون چیزی که حالا ما فهمیدیم هم باشه. احتمال سوم این است که نه خیر، عیناً همینی که ما فهمیدیم این همین هم در روایات بیان شده باشه. این دو تا احتمال وجود داره. با توجه به این احتمالات، مقتضای احتیاط دینی و عمل به یک وظیفه مذهبی این است که این باحث، این عالم، این متفکر به نام فیلسوف یا به نام متکلم، حالا این اسمها موضوعیتی نداره، یا حتی به نام عارف، فرق نمی کنه. شما بیایید سراغ روش سیر و سلوک، اونم میاد، منتها ما بحث فکری داریم میکنیم، دست عقلی رو میگه. مقتضای احتیاط دینی و خاطر جمع شدن این است که وارد بحث دقیق در همان مسئله از زاویه حالا آیات و به خصوص روایات ائمه طاهرین بشود. سندن و دلالتن دیگه نیاز به این کار داره، نیاز به این کار، یعنی یک امریست که نمیشه ازش همینجور گذشت و بگوییم نه آقا ما دیگه نیاز نداریم، روش عقلی را تهی کردیم، روش عقلی هم حجت است، ما هیچ مسئولیت دیگری نداریم و کار تمام شده است. این به نظر میاد که ایدئال نیست داره، یعنی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اقتضا میکنه که من قول امام معصوم را هم در این مسئله بررسی کنم دیگه. چطور اگر در روش تفکر عقلی قول یک قائلی را هم نقل کردن، گفتن آقا فلان جا هم یک فیلسوفی متکلمی پیدا شده رأیی دارد، کتابی دارد، البته رأیش هم نمیدونیم، کتابی دارد، متفکر که میخواد محیط باشه، محقق باشه، او را هم نگاه میکنه، یعنی از اون هم نمیگذرد ببینه او چی گفته، چون احتمال میدهد او یک حرفی زده باشه که در این استدلالی که او کرده تأثیرکی به لحاظ ماده یا صورت بالاخره بگذاره. احتمال رو آدم نمیتواند از خودی 100% رد کنه. بله، بعد از این که دیگه همه جوانب را دید خاطرش جمع شد. حالا من عرض میکنم که وقتی این اعتنا و اهتمام مقتضای حزم و احتیاط عقلی یا شرعی نسبت به قول یک متفکر باشه، آیا این نسبت به روایات ائمه طاهرین علیه السلام نباید باشه؟ به نظر باید باشه. و اگر ما این رو واقعا بپذیریم به عنوان یک اصل در منهج و در روش، باید یک فکری بکنیم. همونطوری که قبلا عرض کردم، متون ما، این متون اعتقادی فلسفی کلامی ما این را نشون نمیده، یعنی این راه هم طی شده باشد، اعتماد شده، اکتفا شده به همان روش عقلی. البته یک اعتذاری که عرض کردم ممکن است ما داشته باشیم برای متکلمین به خصوص و برای فلاسفه نمیشه نگفت، اما برای متکلمین این اعتذار را برای مثل خواجه نصیر، برای علامه حلی، برای سید مرتضی و امثال این بزرگواران بگوییم که اینها اعتقادات را، اعتقادات شیعه را میخواستن دفاع کنند. شأن متکلم اینه، مدافع. یک عقیده مذهب شیعه داره، این عقیده شیعه را میخواهد در مقابل دیگران نسبت به معتزله، نسبت به اشاعره، نسبت به اهل حدیث، یا حالا در مواقعی که اهل کتاب بودن، چون میبینید کتابهای ما موضع گیری متکلمین گاهی مقابل اهل کتابه، یعنی گاهی مقابل نصارا، گاهی مقابل یهود، گاهی هم مقابل فرق دیگر اسلامی ایستادن و از مبدأ که شروع کردن تا معاد اینا ملاحظه میفرمایید، یعنی موضع گیری اینجوریه، عقیده خودشون رو میگن، عقیده مخالف رو اگر اهل کتاب یا یهود نصارا هست، مجوس هست، چه هست، اینا بحث کردن همه جا هست تا برسن بالاخره به معاد. این اعتذار گفته شود که آه اینها وقتی که میخواستن با مخالفین در مذهب یا در دین سخن بگویند، نمیتوانستن با اهل تثلیث، اهل کتاب و نصارا بیان به قرآن استناد کنند. بیان قرآن اینجور میگه، باید بحث عقلی کنند و حافظا با اهل کتاب یعنی یهود، یا با معتزله به قول امام صادق استدلال کنند، با اشاعره به قول امام کاظم استدلال، نمیپذیرفتن اونها. از نظر اونها امام صادق و امام کاظم علیه السلام یک رأی دارد در مقابل آرا، نه اینکه حجت باشه. پس این که ما میبینیم در این متون کلامی ما از سخنان ائمه طاهرین علیهم السلام استفاده نشده است، بگوییم چون روی کرد و نگرش متکلمان یا اون روشی که برگزیده بودند در مقام دفاع بودند در مقابل دیگران، این اعتذار را از متکلمین ممکنه ما به این بیانی که عرض کردم بپذیریم، که البته بنده نظرم این نیست، یعنی این درسته، این حرف حرف صحیحی، اما مانع نداره که بعد از اینکه مسئله از زاویه عقلی بررسی شد و اثبات شد که آقا این هست که ما می‌ذاریم اینجور درسته عقلا، همونجا بگوییم که اتفاقا وقتی به روش اهل بیت هم رجوع میکنیم اینه، یعنی برای مخالف هم اهل بیت را بر اساس یک تفکر عقلی معرفی بکنیم، یعنی نگاه او در عین طاهرین بر اساس مبانی عقلی نگاه قویی باشه، خیال نکنه که حالا بحث تعبدیه، بنابراین اون رو میشود اول، ولی از کردن این اعتذار حداقل از سوی متکلمین شیعه تا حدی قابل قبول به این بیان. آه بالاخره فلاسفه که در مقام دفاع نبودن، اونا که مشیشون یا روششون این نبوده که بخوان حالا دفاع بکنن، اونا میخواستن به حقیقت برسن، بنابر مدعای خودشون معتقد بودن که ما به یه روش برهانی بگیریم به حقیقت برسیم. اون وقت وقتی که بحث روش برهانی شد و رسیدن به حقیقت، با وجود این مبنای اعتقادی نیاز به بحث عقلی دقیق درباره روایات هم به نظرم هست. این را به عنوان یک نقص منهجی و روشی میشود دربارش لااقل بحث کرد، حالا اینکه من عرض میکنم لااقل یک فکری برای ایده، یک فکری برای بررسی و نقد باشه، که حالا ممکنه کسی بگه نه آقا شما درست نیست، من فکر میکنم که این به لحاظ منهج و اسلوب جای این هست، ولذا در منهج حکمت صدرایی میبینید با مشای خوردی فرق میکنه، یعنی توجه به روایات در حکمت صدرایی بیشتر از اون چیزیست که در حکمت مشایی، البته به قدر کافی نیست، یعنی اینجور نیستش که به طور کامل اطراف مسئله از زاویه روایات هم بررسی شده باشه، بیشتر جنبه غالباً، حالا بیشتر و غالبش این است که جنبه استشهاد داره، یعنی به عنوان معیه بر اون نتیجه گیری عقلی یک نمونه دو نمونه هم آمده، این که استقصا بشه، جمع بشه، همه روایات سندشون دیده بشه و بعدم یک جمع دلالی و نتیجه گیری بشه، این سب دیده نمیشه، و به خاطر همین هم گاهی بالاخره یک مواردی ما پیدا میکنیم که اگر به روایات رجوع میشد علال قاعده به نتیجه گیری بهتری انسان میتونست برسه. این اون منهجیست که بنده فکر میکنم بالاخره باید روش تعمل کرد، حالا چون کسی نگفته این حرف را، این حرفی نیست که کسی گفته باشه به این صورت، به این روشنی. نقطه مقابل این حرف مکتب تفکیکه، مکتب تفکیک حرفش غیر از اینه، مکتب تفکیک میگوید بایستی بعد از اثبات وحی، حالا یا باید است یا اولاد، یعنی این دوتا هست دیگه، از عبارات آقای اینجور استفاده میشه که یا باید یا اولا هست که بعد از اثبات وحی دیگه بریم سراغ متون وحی، حالا بیشتر هم نظرشون روایات دیگه، چون تفصیل مسئله در روایاته، بریم سراغ روایات. و بعد میگویند که رجوع به طریق عقلی از این به بعد مشکل داره، یعنی خلاف احتیاطه، مثلا رجوع اگر ابتداءً به روش عقلی رجوع کردن، آیا این رو میگم یا حالا ممنوع است یا حداقل خلاف احتیاطه. چرا؟ برای اینکه همه حرفایی که قبلا نقل کردیم، آقا اختلافات وجود داره، راه اختلافی ناامن، عقل میگوید از راه ناامن نرو. نتایجش گاهی ضد است، معارض است با مستفاده از کتاب و سنت. عقل میگوید راهی که نتیجه های نامطلوبی داره این راه را نرو. اینا پاسخ داده، اینا تمام نیست این حرف ها، اختلاف این برم هست. یعنی وقتی هم که رجوع بکنه کسی به روایات، باز اختلافی بسته نمیشه که در غیر از صریح، در مسائلی که فکری اجتهادی، خواه در عقاید خواه در غیر عقاید، اجتهادیات اختلاف داره. اگر اختلاف مشکل باشه اینجا، و اگر بگویید که گاهی نتیجه هایی گرفته میشه که برخلاف از اصل، اینجا هم گاهی هست که یک نظر به اجماع، حالا اجماع نگیم، اقلا مشهور مذهب میگوید متفکر دیگری از روش نقلی خلاف گفته، بگیم خلاف اون مستفاده از کتاب یا سنت روایاتی که اکثر فهمیدن. اینها دلیل نیست در اینکه اون برم هست. اینن این سخنی که آیان میگوین اگر مشکل باشه بر خودشون هم وارده. نروید، نبسند کنید.
نه این ابو حالاتی اولای چیزاهایی من رو کمی نه، یعنی در چی احادی خود فرسول عقلی بازی که این قبل از چیزی که به احادی رجوع مفرس مثلا در فرسول عقلی خود بسنده
نکنید. بسنده نکنید یه حرف از سال، یعنی نهایی نکنید کار را، اجازه بدید روایت هم دیده بشه، آخره به فتوا بدید، بگید فعلا بحث عقلی ما به اینجا رسیده است، اما بریم سراغ روایات، اونم ببینیم آخر دفعه بگیم ما حاصل جمع بحث عقلی ما و روایات همه و همه این شد. این کار معمولا نمی کنن در درزن. این آیان میگوین نه، این راه را نباید رفت یا احتیاطا نردید. استدلالشون هست کنیم که تمام نیست، فقط باقی ممان یک هست. مدعاشون هم درست نیست، چون مدعایان ها این هستش که حتی از این که دیگه وحی و سخن معصوم ثابت شد، مدعایی نیست. لا یجوز التفکر العقلی المستقل فی مجال العقائد بل یجب او ینبغی الرجوع الی الروایات، هذا مدعاهم ولیس هذا مدعانا. مدعای اونها غیر از مدعای ما هست. بله بله، میگیم که جایزه، و بلکه حالا توضیح هم داد، بعضی از جاها از جایز هم بالاتره. عرض میکنم یه حدی باید باز کنیم، مطلب بسیط نیست، انصافا شقوق داره. حالا یه مقداری عرض میکنم جانم تعلیم میکنم. الان میخواستم همین رو بگم که دیگه گفتم یه حرف دیگری هم آیون دارن غیر از اینایی که گفتیم و نقد کردیم. این ادله دیگه گفته شد، نقد شد، اینا کافی نیست. تنها حرفی که باز در اینجا هست که بایستی به اینم ما بپردازیم، من نکته ایست که حضرت آقا اشاره فرمودن، با این نکات خوبی شما اشاره میکنید که از شما در نکنید، و این که در عبارت جناب آقای سیدانم که خوندم قبلا محضرتون آمده، اگر الان همراه باشه ممکنه براتون عبارت ایشون را بخوانم. این عبارت را ملاحظه کنید در نقد و نظر شماره 41-42 صفحه 34. پس از آن که با تعقل به وحی رسیدیم، پیش از آن که نفس ما با مسائل مختلف و تعقلهای غیر صحیح شکل بگیرد، باید از وحی استفاده کنیم. با این روش از لغزشه هایی که دیگران گرفتار آن شدند برحذر خواهیم بود. این در واقع اشاره به همین نکته‌ای داره که آقا فرمودند که آقا اگر کسی به روش عقلی صرف، حالا فلسفی باشه یا غیر فلسفی باشه، رفت یک مسئله ای را وارد شد و در اونجا از نظر فکری به نتیجه رسید، خب نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه اش این خواهد شد که وقتی میاد سراغ حالا قرآن کریم یا بفرمایید سراغ روایات، با اون درک عقلی پیشینیش عینکی خلاصه به ذهنش زده، یک عینک عقلی فکری، با همون عینک هم به روایات و به متون وحیانی نگاه میکنه و در نتیجه گرفتار تأویل میشود. یعنی فهمی که او میخواهد از این روایات داشته باشه به همون شیوه ایست که با تفکر عقلیش اونها را درک کرده. یعنی پیش‌داوری در هست، دچار یک پیش‌داوری میشه و دیگه این اجازه بهش نمیدهد که مدلول روایت را و سخن معصوم را کما هو به صورت روشن و سریع و درست در لذای میشه یه معافت، یه مانع. پس یا شاید به عبارتی بخواهیم بگوییم اینو تفسیر به رأی میشه، اشاره یک تفسیر به رأی میشه، با رأی پیشین، با فهم پیشین فلسفی و غیر فلسفی میاد و کلام معصوم را هم همونجوری میفهمه. اما اگر کنان که نوارد بحثای عقلی نشود، ذهن ساده ای و در حقیقت خالی و تهی از مفاهیم ذهنی فلسفی داره و بهتر میفهمه، صحیح‌تر میفهمه. پس این منحی که آیان ممکن است بگویند، نه به خاطر اینکه الان اختلافات وجود داره و اون بحث های کرده، نه به این دلیل، احتیاط اینه یا لازمه که ما نرویم قبل از اینکه ذهنمون شکل بگیره یا نفس ما از طریق تفکر عقلی شکل بگیره، بریم سراغ دیگه روایات، آیات و روایات، به خصوص حالا روایات اصلا در مکتب تشیع، چون روایات مفسر قرآن و مفسر سنت هست. خب حالا این استدلال را اگر کسی بکنه چه باید گفت در مقابل این؟ هم درست این استدلال می کنه. خب ببینید، اولا چند تا نکته اینجا باید عرض کنم. نکته اول این است که اگر خاطر دوستان بعضی آیان که در سالهای قبل داشتن، ما مباحث هرمنوتیک را که بررسی می کردیم، این یکی از مسائل و مباحثمون بود، شاید خیلی مفصل بحث کردیم و آن این که در هرمنوتیک جدید یا مدل فلسفی هایدگر و گادامر و پیروان اونها اینا گفتن که ما اصلا فهم بدون پیش فهم نداریم و به قول آقای سروش تفسیر بی رأی نداریم. ایشان در همین کتاب قبض و بستشون این رو گفتن بر اساس همون حرفای گادامر رو اینا بود. اصلا ما تفسیر بی رأی نداریم، سخن در نوع تفسیر به رأی است، ولی هر تفسیری میگن به رأیه، منتها تفسیرهای به رأی مختلفه. اصلا ما تفسیری داشته باشیم از قرآن یا فهمی داشته باشیم از روایات که به رأی نباشد، که نیچ از میشه چیز خدا هم نافرید، این اصلا وجود ندارد. چرا؟ به همین سخن نیست که الان اصلا میگن برای خاطر اینکه ما تو خلع که زندگی نمی کنیم، ما در خلع نیستیم، ما در جامعه ایم، خانواده به دنیا آمده این، ذهنمون شروع کرده به شکل گیری، بعدم رفتیم مدرسه، در محیط کار، در محیط زندگی سیاسی، فرهنگی، فلسفی و ها تضاکیدهای مختلف، بالاخره ذهن هر انسانی در جامعه ای که در زندگی میکنه و محیطی که هست شکل میگیره. این ذهن شکل گرفته میرود وارد فهم کتاب و سنت میشه، پس کتاب و سنت را مطابق با همین الگوی ذهنیش میفهمه. حالا هر کس به قدر فهمش یا به شکلی که پیش فهم داره اینا فهم میکنه، بوده میشه تبدیل، بوده میشه تفسیر بده. پس ما تفسیری فهمی بدون رأی نداریم. حالا این حرف آقایان اگه درست باشه، نگاه کنید، اول این حرف این افراد اگه درست باشه، این معنیش این است که اشکال فقط بر کسانی وارد نیست که قبلا تفکر فلسفی میکنن یا کلامی میکنن، مجتهدینی هم که تفکر فلسفی هم داشته باشن بالاخره رأیشون بدون پیش‌فهم نیست به این مبنا. مگه حالا فهمها اگر فلسفی باشه ضرر میرسونه؟ فهم عامیانه هم همینطوره. یکی فهمش عامیانه باشه، بازاری عامیانه ساده همینجور روزمرگی زندگی اینجوری باشه، با همین فهم بره سراغ نهج البلاغه کتبی قرا. خب نهج البلاغه که خودش که برای خرید و فروش نیست که بگیم بله با فهم عادی بازاری خرید و فروش برو اون خطبه رو بفهم. حالا اگر با این فهم رفت که میشه؟ اونم دچار کج‌فهمی میشه. اگه کج‌فهمی اونم کج‌فهمی میاره. مگر شما بروید یک فهمی پیدا کنید که دیگه دست نخورده باشه، صفر کیلومتر. ما نداریم چون فهم یه فهم صفر کیلومتر نداریم که بالاخره فهمها در محیط زندگی، در مدرسه، در حوزه، در دانشگاه، در جامعه شکل گرفته. انواع شکل‌ها هست، مدل‌هاش فرق می‌کنه. یه لباسی به تن زن بسته، مثلا لباس‌ها متفاوته. خیاط فیلسوف لباس فلسفی دوخته، خیاط معتزلی لباس معتزلی دوخته و هکذا بقیه. اگر اینجور بخوایم نگاه بکنیم همه این ذهن‌ها به گونه‌ای یک همیشه هست که لعابی بیرونی برایشون یا یک عینکی به ذهنشون زده شده، کلیت داره، مشکل پیدا میکنه. با ذهن ساده 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 بسیط هم این چی نمیشه فهم، نمیشه فهم. پس این اشکال حقیقتا اگر بنا باشه کسی بگوید وارد صرف مبنای این آیان، همه را شامل میشه. فهمهای فیلسوفانه، غیر فیلسوفانه، متکلمانه، غیر متکلمانه. مثلا ظاهرگرایان چرا اونجور میفهمند؟ چرا آقای احمد حنبل یا سلفی های زمان ما عزیز الله و قعیده اینجور میفهمند؟ بچه اینا اینجور میفهمند برای خاطر این کنم یه ذهن قبلی داره، پیش فهم قبلی داره. میگه که این کلام الهی از به همین زبان نازل شده، ید هم در بین مردم، یعنی چی؟ یعنی جز خود به جاره کرسی، یعنی صندلی، اونم گرفتار اون مشکل میشه. لذاست که واقعا اینا به این کلیت پس نمیشه قبول کرد. پس آها، حالا پس مشکل کجا؟ خوب دقت به عرضم بکنید، باید حل بشه. بالاخره از کردن اگه این بگوییم که یک امر اتوماتیکیه، جبریه، ناخواسته، هر کس که ذهنش به یک مقوله‌ای، مفهومی، آگاهی‌هایی ذهن او آمیخته شده باشه، خواهی نخواهی، بخواهد نخواهد، سلام را وجود می‌فهمد. یعنی اصلا اختیاری نیست. اگه اینا اینجوری بگیم و همه گرفتارش خواهند شد، پس معلوم می‌شود که این حرف باطله. از اینجا میگه این حرف باطله، آج جبری نیست که انسان نتواند اندوخته های پیشین خود را با یک خطکشی تست کنه. اگر مبناش اینه که اون خطکشه، بگه آقا من برم ببینم حالا اینایی که من بافتم درسته یا نه، چرا پرو میکنن لباس را، میگن که حالا ما چیز میکنیم اندازه میگیریم یه دوخته اولیه، بعد بیا به تست بنه یا میره یا نمیره، همه این بابا میشه خطکش. بگیم نه من دیگه الان اینا در ذهن اولیه هم دوختم، چاره ای نیست دیگه، بیا بره یا نره باید شما بپوشید. اینجور که نیست که اگر حالا مبنای ما این شد که روایات معصومین علیهم السلام میتواند در اینجا ملاک معیار باشه، یا خود وحی هم اینجور وحی صریح در آیاتی که روشنه بسیار رو نعرضه میکنیم، این منهج معنیش این است که هم تفکر، اندیشه کردن، تأمل کردن در آفاق، در انفس، در جامعه، در تاریخ، اینا همه بابش بازه. اصلا قرآن ما را ندا میکنه به این قضیه، تفکر در آفاق کنید، تفکر در انفس کنید، تفکر در تاریخ کنید، تفکر در جامعه کنید. این چقدر آیات قرآن تو این زمینه رو تفکر کنید. خب حتما تفکر کردن یک نتایجی هم به دست آدم میاد، اینا که دیگه واضحه. و بدون اشکال این تفکرها هم پای اختلاف هم درش میشود. اینا همش پای خدا میدونه، اینا را دیگه خداوند سبحان همه میدانه، دستو به تفکر داده. ولی بعد به ما یه اصل داده. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه که ما بایستی اندیشه های خود را بیازماییم، به آزمون بزنیم. آزمونش چیه؟ محکمات عقل، محکمات وحی، این میشه آزمون، تست، معیار. باید با اون رو بزنیم. خب محکمات عقلش مشخص، محکمات وحی از کجا بگیریم؟ به عرض بنده میرسیم. باید بریم به وحی رجوع کنیم تا ببینیم محکماتی داریم نداریم، چقدر داریم، خیالمون جمع بشه، تصمیم بگیریم. این روش علامه طباطبایی که در اول المیزان ملای آقایونی که مطالعه فرموده اید، اول تفسیر المیزان مقدمه، چه مقدمه زیباییشون واقعا بر المیزان داره، خوندنی و بارها باید خوند. این فرمایشیشون همین علامه این حرف را میزنه که خودش فیلسوف، مجتهد، اصولی، فقیه، عارفه. علامه که خودش این کار است، حتی با علوم جدید تا حد زیادی آشناست، نظریه های علمی جدید را بلده، نظریه های معرفتی امروز را بلده. یه آدم اینجوریه دیگه، علامه طباطبایی شخصیه که قبول داریم. ایشان نقد می کند روش های دیگران را. ببینید چه نقدی می کنه؟ میگه یه عده فیلسوفانه قرآن را تفسیر کردن، یه عده عارفانه، یه عده ظاهرگرایانه، یه عده علمگرایانه. چهار تا منهج را نقد می کند، نقد می کند. ایشان در مورد چه نقدی می کنه؟ میگه چرا یه عده فیلسوف شدن؟ نه خودم فیلسوفه. چرا یک عده ای عارف هم؟ خب این که نقد به خودشم وارده. چرا یک عده ای به ظواهر شریعت معتقد هم؟ البته در اونجایی که باید ملتزم شد، خود ایشون هم در یه جایی به ظواهر معتقده. اینا که نیستش که. یا چرا یک عده ای عالم و دانشمند هم؟ طبیعی دان هم؟ نه، نقدش به اینا نیستش که. نقد ایشان به روش، اون روش چیه؟ میگه آقایان، بزرگواران با روش خودشون کار را تمام شده تلقی کردن، آنگاه آمدن به قرآن رجوع کردن، معید پیدا کنن، معید پیدا کنن. اون کسی که معتزلی بود رفت دنبال اون آیه هایی که مناسب خودشه، اونی که اشعری بود رفت دنبال آیه هایی که مناسب خودشه، اونی که فیلسوف بود رفت دنبال آیه هایی که مناسب خودشه. حالا یا صریح یا به صورت تعبیر خلاصه گفت اینا اینه که من میگم بگیم همه این کار کرده. ما هم میگه هازا، هازا که بلد اصطلاحیشان را هازا تطبیق و لیس به تفسیر. ببین منهج رو داره نقد میکنه، روش این تطبیق یعنی وحی را تطبیق بدی بر خودت، خودت را اصل کردی، او را فرع. قرآن آمده که ما خودمون را با او تطبیق بدیم. ما قرآن آمده که ما خودمون هر چی فهمیدیم فهمیدیم، حالا بیاریم یدک بکشیم با خودمون. این نقد علامه است دیگه، یه نقد بنده نیست، علامه طباطبایی. ایشون در بحث تفسیر فرموده عرضی که حقیر کردن در بحث اعتقادات، ولی مدلش یکیه ها، یعنی نقل حقیر هم ریشش هم فرموش علام. منهج رو باید درست بکنیم. این معنیش این هستش که ما لابدونمه نیستیم که حالا هر چی در یک جایی فهمیدیم حتما حتما بخورده بالاخره وحی بدیم، مگر اینکه مبنای ما این باشه که شریعت صامت، الفاظ گرسنه معنا، نابستن معنا، قبض و بست تئوریک شریعت. آره معنا بود این باشه هر که میگه وحی صامته، شریعت صامته، الفاظ معنا نداره، ما هم به خوردش میدیم، به دهنش میزنیم، از دهنش میکشیم. اینا حرفای بی اساسه. بله باید فهمید، اما معنا داره و فهمید. خب ملاک و روش چی چیه؟ بالاخره محکمات داره، مشابهات داره، نص داره، ظاهر داره، باید این را رو هم بریزیم. ینطق بعضه به بعضه و یشهد بعضه علی یمت امیرالمومنین ها یمت بعض او به بعضه صامت نیست یمت او منطقه به بعض او به بعضه یفسر بعض او بعضا یصدق بعض او بعضا مفصل داره دیگه این روش بنابراین مهم عزیزان نظر این داشته باشید روشی که مرحوم علامه میفرماید و خود این بزرگوار خدا شاهده کسی وارد قضیه باشه تهی کرده این روش را خودش این روش را تهی کرده البته نکاتی که حالا من میخواستم بعدا عرض بکنم که اشاره یالا بکنم یکیش این است که اگر خوب دقت بردم بکنید اگر چنان که یک آیه و حدیثی مربوط به یک موضوع زیست شناسی اجازه بفرمایید روشن بشه مسئله اگر یه آیه‌ای داریم حدیثی داریم امام صادق علیه السلام مطلبی راجع به فیزیولوژی فرموده به وظایف اعضای بدن راجع به بدن شناسیه راجع به گیاه شناسیه راجع به هیئت و ستاره شناسیه خب حالا سوال اینه برای اینکه معنی اون آیه یا حدیث فهمیده بشوند نبایستی انسان برخوردار از آگاهی های زیست شناختی و نجومی باشه البته نه اینکه بگه اینی که من فهمیدم قطعا دیگه اینه جز این نیست اما بالاخره اگه بخواد چیزی در بیاره اون میفهمه ولی ما چی میفهمیم ما از کدوم میفهمیم که آیات شریفه قرآن که خلقنا کل شیء زوجین این زوجیت یعنی همین که الان در نباتات هست زوجیت همه چیز زوجیت داره نباتات همه زوجیت داره این کسی نمیفهمید پس گاهی میشود که با یک فهم در خصوص یک موضوع معنی آیه روشن‌تر میشه خب حالا اگر یک کسی فهم فلسفی داشته باشه وقت گذاشت ولی یک کلمه هم بگم مطالعه کنید موضوع آیه فلسفیه موضوع آیه فلسفیه یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت هستی شناسی متافیزیکی موضوع رو تعریف میکنم مثلا توحید وحدانیت خدا اون وقت قرآن را باز میکنه میگوید که هو الله الواحد القهار اینو میخواد بفهمه واقعا یه آدم معمولی که میخوانم یک بله خدا یکی خیلی هم قدرتمنده کسی زورش بهش نمیده قهار این در این حد میفهمه دیگه خداییست که مقبول هیچ کس نیست در این حده یعنی همه قدرتمندا جمع بشه نمیتونن به خدا زور بگن این فهم ظاهریشه فهم فلسفی های کسی که فهم فلسفی داره نمیخواد تحلیل کنه میخواد قهار را معنا کنه دیگه خب وقتی میگه قهار مقهور نیست یکی از مدل های مقهور همین مقهور اجتماعی است ظالمی باشه قدرتمند باشه زور بگه یکی از مقهوریت ها اینه که این مرکب باشه مصداق را داره میفهمه مصداق مقهور را مصداق قاهر را این مصداق را ذهن عرفی نمیفهمه اما ذهن دقیق فلسفی میفهمه تحمیل نیست کشف مصداق است حکم کلی گفته قهار اما مصداق قهار مصداق مقهور مختلفه یکیش اینه که مرکب باشه مرکب از ماهیت وجود باشه همین هم خودش مقهوره خدا گفته قهار پس ماهیت نداره این دیگه تحمیل نشد نه علامه طباطبایی یا ملا صدرا یا هر کسی دیگری که آمده گفته که هو الله الواحد القهار ببین این داره چون فیلسوفه این معنا را میچسبونه به آیه کجا میچسبونه به آیه کل کلمه قهار این سعه را داره سعهش این هست منتها ذهن محدود مثل میزان و نزع الموازین القسط یوم القیامه خب ذهن معمولی میزان ترازو آیه را مطابق اومد ترازو حالا ذهن دقیق میگه بابا منطقم میزان منطقم میزانه یعنی قرآن میزانه روز قیامت هم میزانه یعنی همه حقایق سنجیده میشه ببین این مصداق داره فرق میکنه و الان تحلیل در مفهوم که نیست آنگاه میشود تحلیل که مفهومی را به خورد قرآن بده یا به خورد روایت بده اما اگر بگن آقا این مفهوم همینه منطقه من دارم مصداق دیگه کشف میکنم شما توجه ندارید یه دیگه تحمیل نشد که دیگه بعضی میگن آقا بله شما المیزان باز کن این آیه گفته است این آیه دلالت میکند بر وحدت حق خب حالا اصطلاح که دیگه جرم نیست اصطلاح را نگوی شما وحدت حق نگوی چیز دیگه بگوی آبگو مراد اینه که خدای متعال هیچ ترکیبی درست نیست. اسمش رو نگو وحدت حقا اگر از این بدست میاد چیز دیگه بود. یه لفظ دیگه به کار ببرد. اگر دعوا سر اصطلاحات هست، اصطلاحات دعوا نداره. اگر دعوا سر تحمیل معنا هست، تحمیل معنا نیست. اگر مسئله کشف مصداق، کشف مصداق دور میاد. و این کشف مصداق را عالم متخصص هر فن نمیفهمه. اگر مجتهد، اگر شیخ انصاری نباشه، از احل الله البیع و حرم الربا چقدر میتونه کتاب مکاتب بنویسه؟ خب ولی خریج فن از این کلی، من دیروز جایی بحث میکردم، ببینید عزیزان من، ملا بشویم، ملا. بعضی میرن توی منطقه های مثلا سنی نشین، میخوان از شیعه دفاع کنن، وارد نیستن، نباید برن. من یک کلاس امامتی دارم. بعضی از این آقایی نکیم یعنی واقعا میبینن مشکله هم وقت دعام کنن ما میدونم فلانجا هم فلانجا اصلا یه اولیات مسائل و اصول هنوز دستون نیست نباید اینجور دانه وارد بشه مسئله خیلی مهمه یه آقایی به من گفته شما خب قیاس ابو حنیفه و استحسان ابو حنیفه هم یه روش اجتهاده ما هم که اجتهاد میکنه یه روش اجتهاده چه فرقی میکنه؟ که ما اینقدر دار و فریاد این درست نیست این درسته بابا این خیلی فرق میکنه دنیا چی زمین تا آسمان فرق میکنه اون قیاس را در عرض کتاب سنت نشونده اجتهاد ما در طوله میگه منبع من کتاب است سنت قول معصوم عقل قطعی این منبع من ایناست من میام از اینا اجتهاد میکنم این روش ممضا اون در میگرده میگه نه منبع من کتاب است سنت ابو حنیفه 17 تا حدیث بیشتر نداریم در باب احکام 17 تا حدیث نقل از ابن خلدون نقل میکنه ابو حنیفه بیشتر معتبر نمیدونه خب بقیه را پیدا کنه از طهارت خدا خدا برکت بده به قیام قیاس میخواد این خلع را پر کنه منبع بسازه این کجا و اجتهادی که شیعه میگه کجا نباید اینا به هم دیگه مواجه کرد وقت حالا به هم دیگه خیلی گذشته بخشید اینا تکمیل میکنیم شما شام نام نام